وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتا فبأي آلاء ربكما تكذبا. مقدمتا ظهور سالگرد یوم الله 21 بهمن رو تبریک عرض می کنم. امیدوارم که در یوم الله 21 بهمن که محل ظهور اسماء الهیه بود، اسم رحمتی آمد و ملتی رو شامل رحمت کرد و اسم منتقم و قهاری آمد و عده‌ای رو مغفور کرد، ملتی که طالب دین و دینداری بودند در معرض اسم رحمت حق در یوم الله قرار گرفتند و ملتی که گریز از دینداری داشتند در آن شرایط که اسماء الهی جلوه کرد اسم قهار و منتقم بر آنها اصابت کرد و تا وقتی که شرایط ما شرایط ملت طالب دین باشد همواره در حیطه اسم رحمانیم و به کمالات لایقی که می طلبیم می رسیم و اگر شرایط ما دینداری نباشد و جدا از دین باشد در تجلی اسم الله اسم قهار و منتقم است که بر ما اصابت می کند و سرنوشت ما سرنوشت اونهایی می شود که در 22 بهمن مقهور احاطه اسم قهار منتقم شدن. ملاک ارزیابی خود و انقلاب یه چیز بیشتر نیست و اون توحید. توحید ملاک ارزیابی هر چیزی است. توحید یعنی اون چه هست و حق است و کامل است خداوند است و غیر خدا مخلوق اوست و نیازمند به او. هر وقت هر انقلابی، هر حرکتی، هر سخنی ما را متوجه حق کرد که کمال مطلق است و ما را متوجه خود کرد که نیازمند مطلق ما این. این بستر توحیدی است و شرایط بقا دارد. اگر خواستید ببینید که انقلاب در چه شرایطی است ببینید که چنین بویی از انقلاب مشامتون میرسه یا نه. انقلاب غیر دینی، انقلاب بلشویک ها، انقلاب فرانسه، انقلاب های دیگه، چرا انقلاب ماندنی نیست؟ چرا انسانیت در اونجا نمی پرورد؟ چون توحیدی نیست. توحید یعنی هستی محض، یعنی بقای محض. خدا یعنی بود مطلق. هر چیزی به اندازه‌ای که توحیدی است ماندنی است. انقلاب اسلامی ارزشش به توحیدی بودنشه. توحیدی بودنش اینه که همه ذهنها متوجه باشد خداست که خداست و بنده است که بنده. اگر خدای نکرده شرایطی پیش آمد که انسانها بندگیشون رو غافل شدن و یا خدایی خدا به خدایی اربابها تبدیل شد، این دیگه انقلاب توحیدی نیست، نمیماند و بماند هم بستر تعالی انسانها نیست. انقلاب اسلامی رو اگه خواستید ارزیابی کنید، به گرانی و ارزانی دنیا ارزیابی نباید کرد. خدا رزاق است و اگر ما توحیدی عمل کنیم رزق ما درست میرسد. اگر رزق ما نمیرسد، چون جامعه توحیدی نیست و فرهنگ فرهنگ الهی نیست. در فرهنگ غیر الهی همه چون گرگان باید از همدیگر رزقشون رو بقاپن. در جامعه توحیدی بستر بندگی است و خداوند فرمود اگر بندگی کنی و علی الله رزقها ما من دابت فی السماوات و الارض الا علی الله رزقها، به این مضمون آیه سوره هود. امیدوارم که در 22 بهمن چشم همه باز باشد و مظاهر اسم اللهی حق را ببینند، بفهمند که این لطف بزرگ الهی است به این ملت و برای پایداری این لطف الهی بودن شرط است. از خداوند متعال تقاضامندیم که هم ما را متوجه لطف الهی خودش که یوم الله 22 بهمن مظهر اون لطف بود بگرداند و هم طوری ما را مرحمت کند و تربیت کند که پاسدار این لطف عظما باشیم. یه صلوات بفرستید. رسیدیم به آیه 41 سوره مبارکه الرحمن. یه کمی هم بحث کردیم، برای همین هم خیلی روی آیه نمیم. فرمود آدم ها وقتی که قیامت ظهور کند در بستر قیامت که حقایق کاملا ظاهر میشه، یعرف المجرمون بسیماهم، عرض شد سیما یعنی علامت، کاری به این صورت ندارد، این اصلا صورت اسمش درست شم همین وچه و سیما غیر صورت است که صورت عربیه، اما وچه و سیما باطنی، صورت ظاهری. فرمود که با علامتهاشون مجرمین شناخته میشن. چنین شرایطیست که خود بروز میکنن، احتیاج نیست کسی محاکمه کند. و یؤخذ بالنواسی والاقدام، از پیشانیهاشون و پاهاشون گرفتار میشن، گرفته میشن. یعنی هم از مظاهر فکر غلطشون اینها گرفتارن، هم از اعمال زشت فاسدشون گرفتارن. نواسی بنا به فرمایش عزیزان اشاره به مقام فکری مجرمین است که فاسدند، اقدام اشاره به مقام عملی مجرمین است که فاسد است. لذا می‌فرماد که مجرم پیداست و گرفتار، پیداست و گرفتار. اولا از علامت مجرمیت بر ظاهرش هست، علامت مجرمیت دارد و در گرفتاری فکر و عمل است. برای اینکه بحث بعدیمون نیاز داره یه خورده دقت داشته باشین، این مقدمه را التفات بفرمان که میخوام عرض کنم. قیامت مقام ظهور کامل حقایق است، دنیا محل حجاب حقایق است به یه اعتبار، بی حقیقت محضم نیست، دروغ و گو تو دنیا هم بالاخره لو میره، اما لو رفتن اصلیش مال قیامت هست. نه اون چنان است که همه دروغ گوها همه دروغ هاشون تو دنیا لو بره، توی مال قیامت هست، قیامت تبل سرای هست. محل ظهور حقیقی اعمال و اخلاق و افکار قیامت هست، اینو داشته باش. دنیا حجاب حقیقت هست به یه اعتبار، به یه اعتبارم یک نمایش ضعیفی از حقیقت هست. نمونه شما ببینید، روز قیامت هست که دروغگو تمام ابعاد دروغش پیدا میشه و این دنیا خیلی وقتا بعضی قسمت‌های دروغ‌ها پیدا نیست، تازه وقتی که دروغ طرف هم پیدا شد همه ابعاد دروغش معلوم نیست پیدا بشه، هی باید شاهد و سند پیدا کنیم. قیامت نه، همه حقیقت پیداست. من رو این حرف ندارم، حالا رو این دومیش حرف دارم. دنیا هم بی بهره از حقیقت نیست. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. این دنیا ناحق نیست، باطل نیست، درست حجاب است ولی ظلمات محضم نیست. پس اگر چشم بینا بشید، این آیه و آیات بعد این نکته را درش دقت کنید، اگه چشم بینا بشه مجرمین در این دنیا هم یؤخذ بالنواسی و الاقدام. یعنی اگر چشم ما قیامتی بشه، در قیامت ظاهر بشیم و وارد بشیم که میبینیم که کفار مجرمین، اونایی که سنگینه، جرم طبیعت دارن، اسیر دنیان، جرمانیت دنیا و هوس و شهوت و حرص سنگینشون کرده، آزادگی با نبوت و دین و دیانت ندارن، اسارت دنیایی و جرمانیت دارن. اگر نگاه کنید این دنیا اینجور نیست که مجرم گرفتار نیست، هم عقیده غلطش گرفتارش کرده است، هم اعمال فاسدش گرفتارش کرده است. پس میخوام عرض کنم که مجرم در این دنیا و در اون دنیا مطلقا آزاد نیست، نه این دنیا آزاد است نه اون دنیا. حالا ما گاهی چشممون خواب است، گرفتاریم، چشم قیامتی نداریم، هنوز در قیامت وارد نشدیم، نمیبینیم که کلینتون اسیر است، ولی اگه چشم الهی باشد، قرآنی باشد، میگه که مجرم هم مجرمیتش پیداست، هم سراسر نکبت است و کثافت، هم گرفتار از آزادی و آزادگی برای مجرم نیست، اون دنیا خوب پیدا میشه. بحثش در جلسه گذشته شد. بعد میفرماد فبعی آلاء ربکما تکذبان. ای آدم ها نگاه کنین، ای جن و انس، ای اهل ظاهر و باطن، کدوم این آیات خدا آیاتی است که حقانیتش را میتونید منکر بشید؟ نگاه کن، این خوبه که مجرم در امنیت نیست و مؤمن در امنیت هست، گرفتار بینش ها و روش هاش نیست، مجرم گرفتار فکر غلطش و عمل غلطش است، مؤمن گرفتار فکر و عملش نیست چون حق است. هازهی جهنم التی یکذب بها المجرمون. اون مقدمه را برای اینجا گفتم. میگه هازهی یعنی میگه نگاه کن این جهنمیه که مجرمین این جهنم را تکذیب کردن. میگه نگاه کن ببین. حالا این نگاه کن جهنم را میبینی به چه معناست؟ بله، بعضی مفسرین عزیز همینو فرمودن که یعنی در قیامت میگن نگاه کنید ببینید این جهنمی که مجرمین تکذیب میکردن. حرف خوبیه. مجرم گرفتار است. جهنم جهام، بئرون جهام، جهام یعنی چاه، گود دورم معنی کردن. میگن بئرون جهام یعنی چاه بسیار عمیق. بعد جهنم کجاست؟ جهنم جاییست که انسانها رو در پسترین مرتبه خودش میبرد، اسفل و سافلین است. سنگینی ها همیشه در گودی ها فرو می رود، روح ها و معنویت همیشه بر بالاها نظر داره. جهنم مقامی است که تمام ابعاد انسان را فشار می ده. همطور که در روایت دارید فرمود این آتش دنیا 70 بار شسته شده است تا آتش دنیا شده است. حالا به چه معناست؟ اهلش میدانن یعنی چی. نمیخوام بگم که هر کس جهنمو میفهمه، تا کسی قیامتی نشه جهنمو نمیفهمه، نه هر کس جهنمی بشه وا. نه، حالا بعد میگیم متاسفانه جهنمیا اصلا جهنمو تو دنیا نمیفهمن، بهشتی‌ها تو دنیا جهنمو میفهمند و عربده میزنند و ناله میکنند. شما دیدید کیان که نیمه شب و کسایی که ما مظهر پاکی و صداقت و یقین و ایمان میبینیم، مؤمنین واقعی، تازه میبینی نصف شب بلند میشن ناله میکنن از جهنم. این چه بیداریه، چه چیزیست این جهنم که به اندازه شعورش انسان میفهمد. یه مثال ساده بزنیم حالا بلکه بحث روشن بشه. دیدین بعضیا دروغ میگن، اصلا نمیفهمندم دروغ دارن میگن، عین خیالشون نیست. عزیزی یک بار شبی سحر بود، ماه رمضان بود، ما سحری خورده بودیم، داشتیم آماده میشدیم بریم مسجد، دیدیم در خونمون هم میزنن. ترسیدیم، هم چون معمول نیزنم نصف شب در خونشو بزنن. رفتیم دم در، دیدیم که بله یکی از عزیزانست که آره دیشب تالا خوابم نبرده. چرا خوابت نبود؟ آره دیشب یه جلسه بودیم، یه آقای یه دروغی گفت، در یه محضری آقایون بودن، یه دروغی گفت به مام، گفت مگه نه؟ ما هم هیچی نگفتیم. دیشب تا حالا همطور ناراحتم که عجب، حالا چه کار کنم؟ خب ماه رمضان و زلال شدنش روح و پایین رفتن شهوات روح و حساس میکنه. یه دروغی که این نگفته است پاش گذاشتن اینجوری بیتابش میکنه، بیشتر بیدار بود عربده میزن. ما بیچاره، خودم عرض میکنم
حس قیامتی که نداشته باشیم، وقتی میگن هاذه جهنم، میگن کجا جهنم؟ حتما این روایت رو من بارها عرض کردم، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرماد الان قیامتی قائم. اینا هی بگید تو ذهن، میفرماد بابا من همین حالا دارم قیامت رو میبینم. چی شده که پیامبر خدا همین حالا قیامت رو میبینم ما نمیبینیم؟ نمیخوام بگم که حالا خیلی پر رو بشم من و شما هم کم تر که خب پس باید ببینیم. نه آقا، لاقل باید حس کنی. میشه حس کرد. دروغ تو جهنم مگه آتش نیست؟ مگه تو قیامت آتش نیست؟ خب کسی که دروغ بگه همین حالا باید حس کنه که انگار روحش اذیت داره میشه، درجه داره. میفرماد که ای آدم رو نگاه کنید، میبینید حاضهی جهنم، این جهنمیه که اهل جرم، اهل دنیا دروغ پنداشتن. دقت کردین چی باعث میشه که آدم قیامت دروغ بپندارد؟ روحش دنیایی میشه، روحش مادی میشه، روحش کثافت دنیا میگه. این نمیتونه قیامت بفهم. با درس و جلسه تفسیر اومدن و دلیل و برهان اینا مشکل حل نمیشه. بنده مطمئنم 100 دلیل بر وجود قیامت دارم، ولی این که نشد قیامت داری. این قیامت دانیست، قیامت دانی غیر قیامت داریست. اگه کسی بخواد قیامت ببینه، خودش رو قیامتی باشد، باید که مجرم نباشد. مجرم نباشد یعنی باید به دنیا نچسبیده بشه، چون دنیا جرم است، سنگین است، آدمو پایین میبره. جهنم کجاست؟ قعر اسفل و سافلی. جهنم پایین ترین درجه عالم است. اگه فرمایشات بزرگان را مطالعه کرده باشید، امام در کتاب عزیز دعای سحر میفرمان دیگه که جهنم باطن همین دنیاست. هر کس این دنیا را دوست داشته باشید حتما جهنم را دوست داره. برو برگردم نده. دنیا را عرض کردم، درخت و چوب و اینا را نباید. دنیا، دنیا یعنی مقام پست تعلقات ما. تو دنیا خدا را دوست داشتن را که مقام عالی تعلقات ما. دنیا یعنی علاقمند به درخت و چوب بودن، دنی شدن، نه یعنی در دنیا علاقمند به خدا شدن. درخت رو ازش استفاده کنه دادن برای این که بندگی کنه. دونه دنیا نیدن. دنیا غیر عرض است. عرض تو قرآن هر وقت بیاد یعنی همین در و دیوار و زمین. هیچ وقت نگفتن عرض را استفاده کردن بده، گفتن دنیا نشد. حیات و دنیا، اعلمو انما الحیات و دنیا لعب و لهو و تفاخرون. حیات دنیا یعنی این مرتبه پایین عالم را دوست داشتن و بهش تعلق داشتن. هر کس مجرم شد جهنمی است. هر کس که دنیا دوست شد مجرم است. مجرم است یعنی سنگینی ها را انتخاب کرد. برگشاده روح بالا، بالها تن زده اندر زمین چنگالها. خب میفرماد حاضهی جهنم، نگاه کن این سنگینی خودت به دنیا و دنیایت، این جهنم است. پرده میرد عقب، خدای نکرده آدم خودش در اون آتش عظیم قیامت میبینه که در روایت داریم عربده میزند آتش قیامت، غضبناک میشه آتش. آقا حالا یه چیزیست دیگه، عربده میزند وقتی که آتش قیامت میارن، مثل شطوری در روایت داریم عربده میزنه، زمین و زمان میلرزن، همه میلرزن، مؤمن و کافر میلرزن. بعد اسلام مثل یک پرده ای میاد میفته روی مسلمان ها، اینا احساس امنیت میکنن. همین آره، همینجا نگاه کنید، مگه همینطور نیست؟ هرس دنیا مگه همه را گرفتار نمی کنه؟ بعد چطوری نجات پیدا میکنیم؟ با یک آرامشی که نور دین اسلام به آدم میده، آدم دیگه اون حرص شهوانی و بدو ندارد.
هاذهی جهنم اللتی یکذب بها المجرمین.
وقتی ما این آیه رو میخونیم، مجرمون این آیه رو میخونیم، یعنی باید به قلبمون نظر کنیم ببینیم چه خبر است. این قلب، این قلب داره بهش خدا میگه آدم ها این دنیا گرایی این جهنم است، این را مجرمین تکذیب میکنن، چرا تو تکذیب میکنی؟ نکنه تو هم سنگین و دنیایی شدی که داری تکذیب میکنی. یطوفون بینها و بین حمیم آن. عجب،
من یه روایت یادم اومد، حالا امام میفرماند که هر کس بگید قیامت بعد است و حال قیامت نیامده است از ما نیست. به امام میپرسن که از امام میپرسن یا ابن رسول الله شما هر حرفی که میزنید باید سندتون قرآن باشه، به چه دلیل میگین؟ امی آیه رو میخونن، یطوفون بینها و بین حمیمن آن، یعنی مجرمین همین حالا دارن رفت آمد میکنن، طواف میکنن، میگردن بین چی؟ بین جهنم و آب گرم کشنده. یطوفونق بین چی؟ اینها به جهنم برمیگرد، بین جهنم و یک آب جوشانی که به نهایت جوشش رسیده است. این چه زندگیست که این خصوصیاتش؟ زندگی جرمانی، زندگی دنیا دوستی. جهنم چیه؟ آب گرم سوزان چیه؟ اگه یادتون باشه، نمیدونم در چه سوره‌ای بود، عرض کردیم که ما در این دنیا دو تا کار میکنیم، ببخشید دو نحوه وجودمون هست، یکی عملی یکی فکری. هر آدمی یه کاری میکنه چون یه فکری میکنه، دزده هم که دزدی میکنه یه فکری میکنه که این پولا که تو این بانک هست خوبه مال من باشه، اصلا مال منه، چرا گذاشتن تو بانک؟ مال مردم نیست. این فکرش هست، بعد هم میره عمل میکنه. هر انسانی یه فکری داره و یه عملی در ازای اون فکرش. اگر نگاه کنید، فکر اگه نورانی باشد عملم نورانی است، فکر اگه مطابق فطرت باشه، آرامش بخش باشه، عملی هم که از اون صادر میشه همه. اون وقت یادتون باشه که بهشت و جهنم هر دو مال چیه؟ در ازای عمل و فکر ماست. جزاء به ما کانو یعملون، این مربوط به بهشت است. هر چیزی در بهشت و جهنم مال عمل ماست و کار ما. پس بهشت و جهنم تا اینجا با من راحت میتونید بیان که خود ما در بهشت و جهنم آثار خودمونا داریم. اون وقت یادتونم باشه بهشت و جهنم تتل و علن افعده، این منحصر به جهنم که نیست که. مثالی که زدم جهنم رو مثال زدم، بهشت و جهنم از درون طلوع میکنه، بروز بیرون نیست. بهشتی ها با پنجره ها و کنگره های بهشت که حرف میزنن از جانشون است، جهنمی هم از آتشی که فرار میکنن از جانشون، جانشون منعکس میشه بیرون. نمونش هم شما دارید دیگه، یه آدمی که پرتقال نمیشناسد بگم یه پرتقال تو ذهنت بیار، نمیتونه. کی میتونه پرتقال تو ذهنش بیاره؟ اون که میشناسد، یعنی ظهور علمش رو در ذهنش دارد. این یه مثال ساده. اون وقت داشته باشید که بهشت یک جناتون تجری تحتها الانهار، عرض کردیم در سوره نوح بود تو اون مسجد چندین سال پیش، که آب بهش فکر مؤمن است، اشجار بهش عمل مؤمن است.
در بهشت چشمه ها دارد. چشمه بهشت چشمه خاص است. در مورد اهل البیت داریم که چی؟ دارید که به جهت اون که اون سه شب روزه بودن به اون فقیر و یتیم و اسیر دادن افطارشون، چی گیرشون اومد؟ چشمه ها یسقاونه، چشمه های طهور و دیگه چی؟ حریر. این حریر چیه؟ اون چشمه طهور چیه؟ چشمه طهور یا آب طهور یا شراب طهورا؟ اون عقیده تو نیست که یطعمهم لوجه الله، فقط برای خدا. این میشه چی؟ این میشه شراب طهورا. اون حریرها چیه؟ بلند شدن، گشنگی، گشنگی عمل است، لوجه الله فکره، برای خدا کار کردن یه نوع فکر است، برای خدا عمل کردن خب یه نوع عمل است. اینه که داشته باشید. پس درخت بهش عمل توحیدی است، چشمه های بهش عقیده توحیدی است. حالا فقط بگو ببینم که عمل ریشش پس چیه؟ فکر است. حالا به نظر شما خدا تو قرآن باید میگفت که درخت‌هایی که کنارش رودها جاری است، یا درخت‌هایی که زیرش چشمه ها و نهرها جاری است؟ تو دنیا نمیشه زیر درخت چه چشمه باشه. خب دل حالا به من بگو ببینم، عقیده زیر بنا و ریشه عمل است یا کنار عمل است؟ برای همین گفت چی؟ جنات، جنات یعنی درخت زیاد، جناتون تجری من تحتها، یعنی این عمل تو که امروز به نام درخت و برگ و این چیزاست که یه چیزاییست ما نمیدونیم چیه، هر جاشو بگیریم یه جاش از دست میره، حوصله میخواد. حالا شما خدا کمکتون کرده است، خودتون متوجه ای. اون درخت و اون عمل، اون زیبایی ها و اشجار که با جان ما ارتباط دارد، زیربناش چیست؟ عقیده، عقیده پاک. حالا عکسش جهنم همینطور است. آب جهنم، حالا خودتون حدس میزنین آب جوشان جهنم چی میتونه باشه؟ عقیده فاسد. در یه جا داریم از بالا میریزه. خود جهنم که آتش از عمل شهوانی و حرص و دزدی و فساد است. فرمود که هاذهی جهنم التی یکذب و به حل مجرمین جهنم است. نگاه کن همینو مجرمین تکذیب کرده. یتوفون کی؟ مجرمین. مجرمین بین چی در حرکتن، در رفت اومدن؟ در بین جهنم و این آب گرم به نهایت رسیده، یعنی بین عمل فاسد، فکر فاسد. یه فکر غلط بیچاره کلینتون میکنه، یه عمل فاسد انجام میده، دوباره میاد یه فکر غلط میکنه، یه عمل فاسد. زندگی جهنمی ها در این دنیا و در اون دنیا همینه، بین عقاید فاسد، عمل فاسد. دوباره یه عمل غلط میکنه، بعد دوباره میده یه فکر غلط میکنید، میاد یه عمل غلط تر میکنه، دوباره میده یه فکر غلط تر میکنه، یه عمل غلط تر میکنه. همه زندگی شده است چی؟ یتوفون بینها، که چی شد؟ جهنم. و بین حمیم آن، بین آتش کشنده، ببخشید آب جوش بسیار گرم. این کل زندگی کفار است. در این دنیا ماقا همینطور از قرآن میخوانید که این دنیایی و اون دنیایی هر دو حقا ببینید. گفت سر پیری جوان شدن عشق است، این جهان آن جهان شدن عشق است. تو این جهان بتونه دادم قیامتی بشه، این مقصد اصلیه شما باید باشه، که وقتی رفتید قیامت دیگه ستمه نخورین. آره همین است دیگه، در سوره بقره دارین دیگه. من میگه که چی؟ اهل بهش میگن نه ما میشناختیم این جریان را. همین دنیا چشیدیم. عزیزی را من میشناختم که میگفت که حالا شاید اینجا خیلی هم صلاح نبود، حالا دیگه طرحش شد، که وقتی امام فوت کرده بودن شبی بود، میگفت شبی که احیا بود، دعا کمیل بود، دیدم امام اومدن از در تو، حالا بقیه که نمیدیدن دیگه، گفت اومدن دیگه یکی گلابی به اکثر اهل جلسه دادن. خب حالا ظاهرن بقیه چی میبینن؟ بقیه من انگار چه حال خوشی امشب پیدا کردن، گلابه حالا میرسیم فاکه، یعنی صورت عیش معنوی روز قیامه. حالا این چشم این عزیزی که اون شب میدید چی بود؟ خب چشمیست امام فوت کرده پیدا میشه با یکی گلابی به همه بچه بسیجیایی که به عشق امامی همه گریه کردن که امام فوت کرد. میفرماد که حالا به خودت رجوع کن آدما، فبعی آلاء ربکما تکذبان، به کدوم از نشانه های خدا ای جن و انس تکذیب میکنی؟ به این که خداوند برای اهل کفر این همه ترد و محرومیت گذاشته است، به این که برای بندگان خاصش این همه امنیت گذاشته است، به کدوم؟ من اینجا یه جمله معترضم دارم، اینه که خدا اینجا ما را مورد خطاب قرار داده است که به کدوم از نشانه های خدا تکذیب میکنی؟ و وقت بعد نشانه هایی را آورده است که در قیامت خبرش داده است، این نمیخواه بگه که یعنی ببین میبینی چرا تکذیب میکنی؟ آیا از این آیه آن اشاره به این نیست که اگه نگاه کنی همین حالا میبینی پس چرا تکذیب میکنی؟ تو باید ببینی تا تکذیب نکنی، تو چشم دا باید باز کنی ببینی جهان به لطف خدا. شما الحمدلله الان اینجورین دیگه، من فکر میکنم مشکل نرین، الان شما خوب میدونید، من فکر میکنم خوب میدونید که این کلینتون در گرفتاری محض است همین حالا، چیکار دارید به قیامه؟ خب این گرفتاری لطف خداست دیگه، پس فبه ای آلاء ربکما تو کذبان، پس چرا تکذیب میکنید؟ همین حالا شما نمیبینید که بچه مسلمان ها، بسیجی ها، اونایی که واقعا متدینن الان در یک آرامش، در یک نشاط خاصن، پس چرا گذاشتین برای قیامت؟ فبه ای آلاء ربکما تو کذبان. این سوره عزیز الرحمن خطابش به این است که چرا همین حالا این نشانه ها رو نمیبینید؟ رسیدیم به آیه عجیب سوره، ولی من خاف مقام ربهی جنتا، ولی من خاف مقام ربهی، خیلی حرف شد، اولا برای کسی که خافه اهل ترس است، سر به هوا نیست، او وقت از چی می ترسد؟ از جهنم یا بهش؟ هیچ کدوم. مقام ربهی، میگه کسی که به مقامی برسته که از مقام ربش خوف داشته باشد، نه جبنو، جبن مال آدم ترسواست، از موش میترسه، اونا جبونه، خوف مال پیغمبر است. کسی که از مقام ربش بترسد دو بهش هست. خیلی حرف شد، اولا دو بهش، دو بهش چیه؟ رب چرا گفت؟ چرا چیز دیگه را گفت؟ چرا گفت که خوف؟ این خوف چه خوفی است که این همه نتیجه داره؟ میشه ما بهش برسیم؟ چطوری ما بهش برسیم؟ این دو بهش گیر ما بیاد، بعد گیر ما میاد، یا حالا گیر ما میاد، حالا یه خورده میخوریم بعدم بیشتر میخوریم؟ اینا حرفای عجیبی است که توی سوره زد. می فرماد که اولا تا اینجا زود با ما اومدید که گفت رب، از همین اگه خوب دقت کنیم میتونیم بقیه بحثه رو کنیم، رب خدا رو از اون جهت که ما رو میپروراند مورد نظر قرار میگیره. ببینید یه وقت شما پادون شکست است، بنده پام شکست است، میگیم چی؟ میگم آی کمک. اینجا آی کمک یعنی بیان یخته پول به من بدی، پول میخوام چی؟ آقا بیاید مثلا کمک کنید این خونه ای ما نیمه کار است بسازیم. از خود این آی کمک یعنی بابا بیاید این پا ما شکسته، میگوید آی کمک یعنی یا جابر الکثیر، یعنی آی کسی که پا شکسته درست میکنی، این پا رو درست کن. حالا اگه شما گفتید یا رب، میدونید که وقتی میگید یا رب یعنی رسیدید به این که ای پروردگار عالم، ای خدا، من تربیت نشدم، ناقصم، خالیم، ناتوانم، تو پروردگاری میپرورانی، نقص منو جبران میکنی، پایین بودن منو جبران میکنی، ربی، خالق، درسته خالق و رب و الله و محی و محیط و اینا همه یکیه، اما بستگی داره شما از چه جهتی داری خدا را میخوانی، از چه جهتی نظر به حق داری. یه وقت میخوای خدا بد نظر کنه همینطور و ابتقاء لوجه الله، فقط دلن میخوای خدا به محل بذاره. یه وقت میگویی که نه، میخوام محلم بگذره اما نقصامم برطرف کنه. حالا قضیه عوض میشه، پس میگویی یا رب. حالا این طرف قضیه، همه من و شما ناقصیم، خلق الانسانو ضعیفا، همه خالی داریم، همه ناقصیم، همه کمبود داریم، هر کس هم برای کمبود خودش یه کاری میکنه دیگه. یکی فکر میکنه کمبودش اینه که مهم نیست تو شهر، میاد یه تاق ساختمان گندهی میسازه که این کمبود خودش که مهم نیست تا جبران کنه. یعنی این عملا برای رفع نقص خودش به چی پناه آورد؟ به ساختمان بلند با نقش مثلا رومی. این ربی که نقص خودش را برطرف کنه کی گرفت؟ ساختمان بلند. یکی میبینه که تو شهر آبرو مثلا نداره، میخواد نقص بی آبرویش را جبران کنه. میبینه چطوری جبران میشه؟ یه کروات مثلا میزنه دیگه که ما مهم شدیم، حالا یه ماشین خیلی آخرین سیستم میخره. یعنی این در واقع مثل من، مثل شما نقص خودش را فهمیده است، حالا میخواد چه کار کنه؟ میخواد جبران کنه این نقص خودش را. میترسد از نقصهاش، همه میترسن. الان من و شما هم بگن آقا چی نشستی؟ خوند را که امید داشتی بری امشب توش استراحت کنی مشکل براش پیش اومد، خدایی نکده خراب شد، خب شما میترسید، حقه دونم هست بترسید. این خوف چه خوفیست؟ خوف از دست رفتن کمالاتی که میخواید جای این نقصاتون بذارید. اصلا جنس من و شما نقص است، ضعف است، خوبم هست که اینطور. ضعیف بودن که بد نیست، ضعیف ماندن بده. حالا من و شما اول نباید خوب بفهمیم که این نقصها را داریم، نگران این که در این نقصها بمونیم هم هستیم. پس خوف نقص داری همواره ما را تهدید میکنه. خیلی خوبه اگه اینا رو رشخته دقت کنید، شما پس برید و پیش بیاید، خوف ماندن در نقصها دارید، اینا چاره اینی. دقت کردید؟ همیشه دلخوشید به این که نقصاتون را دارید پر میکنید. اما اگه دقت کنی همیشه الان این جلسه اومدین چه کار؟ بیکار بودید. خوف این که یوهو یه چیزی میگن که نقصمون را میتونیم برطرف کنیم، بریم که برطرف کنیم. یخته میشینید انگار حوصله دون سر رفت، حالا یقه دونم دلتون میخواه پاره کنید، آقا بس هست دیگه، پاشیم بریم دیگه. چی شدن؟ آقا نکنید که نقصام بماند و جلسه تمام بشه، بودو من برم اون جلسه، میره اون جلسه. چرا؟ یعنی شما دائم من و شما نداریم، ما همه غیر خدا، غیر غنی مز، همه این خوف را دارن. حالا هر کدوم یه کاری میکنن. اول این حل بشه، حالا نمیدونم هم چقدر میرسیم این آیه را بحث کنیم، دلم میخواد این آیه خوب بحث بشه به لطف و کرم خدا. دوباره دقت کنید، شما اول باید برسید به این که هر کاری میکنید، هر بلایی سر خودتون میارید، برای این است که خوف دارید که نقصتون بماند. همینطور نگاه کنید تا ببینید. بنده هم که بلند شدم اونجا اومدم همینطوره دیگه، بنده اومدم از ترس شما که یهو خدایی نکرده جلو من روز قیامت بگیرید بگوید آقا تو که میتونستی این حرف رو بزنی چرا نزدی؟ من که فکر کنید بنده منتی سر شما دارم یا برا، نه آقا، خطر برا خودم تهدیدم میکنه که نقصم بماند. خب همه همینطوره. اگه این خوب حل شد یه نگاهی بیشتر بکنید هر بلایی که سر خودمون میاد، چه اون دختر جیگوله و پسر جیگوله تو چارباغ که دارن به هم متلک میگن، چه اون که داره نصف شب عروده میزنه میگه الهی العف، هر دو خوف دارن، هر دو خوف دارن، خوف این که این نقصشون بمانن. اما یه عده‌ای این خوف را، اون دختره میگه چی؟ میگه اگه این پسر محلم نگذارد من بدبخت میشم. پس خوفش از چیه؟ از بی‌محلی این پسره. خودش هفت قلم آرایش میکنه تا این خوف را که عبارت است از بی‌محلی این پسره از بین ببره. این از کی خوف داره؟ از بی‌محلی پسره. قرآن می فرماد کسی که از رب خوف دارد دو بهشت دارد. حالا دو بهشتش حالا چی نگم، اول می خوام بگم که از خودت بپرس که تو از چی خوف داری. یه عده از جهنم خوف دارم، خب بد نیست، بالاخره نسوختن خیلی هنر است. یه عده از این که بهشت می خوان خوف دارن که یهو بهشتشون ندن، اینم بد نیست. اگه تفسیر علامه را که تو این جزوه عرض کردم نگاه کنین، حضرت علامه از خود این آیه در میاره که این کسا کسایی هم که نه خوف جهنم دارن نه خوف بی بهشتی دارن، اینها خوف دارن که ربشون محلشون نگذارن، بالاترن اینا. اونا هم خوبه با، اونا هم خوبه با. مقامیست بشینیم کلامون را قاضی کنیم، خودمون بشینیم فکر کنیم آیا واقعا بین خدا خدا کی میتونه ما را نجات بده. شما به حمدالله این بصیرت رو دارید، بازم بیشتر کنید این بصیرت ها. هیچ کس به هیچ وجه در هیچ شرایطی ابدا 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 نمیتونه این خوف بی نقصی ما رو برطرف کنه مگر رب العالمین. چشمتون رو باز کنید، امید به چیزی پیدا نکنید، امید به خانه و فرزند و حقوق و سواد و بدن، اینها همه مال این است که رب با نمیشناستیم و ارباب رو جای رب گرفتیم، سایه رو جای آفتاب گرفتیم. بعد یه مرتبه آفتاب ور میداره خودش رو میره دونیم عجب ظلمت بود و ظلمت بود. این دیگه برای شما و ما انشالله خدا کمک کنید، به خصوص حالا بعد از ماه رمضان. اینا دیگه بصیرت هست، بصر نیست که با اطلاعات هم که حل نمیشه، با درس تفسیر هم حل نمیشه که نمیشه که نمیشه. باید دل چشمش بیدار بشه و ببینه که خوف دارد و خوبه که دارد، اما از رب باید خوف داشته باشه. اگر پروردگار عالم محل به آدم نگذارد بدبخت میشه. اگه کسی به این مقام و بصیرت رسید، حالا این آدم دو بهش نصیبش میشه. مختصرا میگم، حالا اگه لازم بود بعدم بحث مثال میزنم بلکه زود روشن بشه. شما یه مرتبه متوجه میشین که الحمدلله روحتون آرام شد روز عید فطر، یادتونه؟ حس میکردید که عجب انگار این روح آرام شده است، یه صفایی دارن. اون میگه بهش غیر اینه، پرده که رفتی پرده ها رفت عقب، سختی های این دنیا رو نداری، همین ها زیاد داری. این چیه؟ چی دونم چیه؟ بندم نمیدونم چیه، ولی میبینی که یک آرامش است. فردا صورت میشه، در و دیوار میشه. در روایت داریم در و دیوار بهش با آدم مناجات میکنن، آدم یک آرامشی حال میاد. الان تعبیر اینجوری شاید خوب لغت کم باشه، اما صبر کنید. پس گفت دو بهش، یکی بهشت نفس است، یکی بهشت عقل. عذر میخوام قلب، عقل خیلی بیشتر شبیه نفس. این دو بهش که مفسرین گفتن بهشت قلب و بهشت نفس یعنی چه؟ خیلی حرف زدند. در یه روایت هم امام میفرماند بهشت برزخی و بهشت قیامتی، اما بستگی داره به وسعت شنونده. وسعت شنونده. اگه امام میفرماد بهشت برزخی و بهشت قیامتی، مانعی نیست که بعضی مفسرین فرمودن، خود مفسرین همه اینا رو میدونن که این روایت گاهی کجاست جاش، اون روایت جاش کجاست. من یه مثال دوباره ول نکنم بحثمو. یه وقتی است که شما از این که نماز خوندید خوشحالید، یه وقت از این که ته دلتون عمیق میگین خدا خوشحالید. نماز خوندن با الفاظ همراه دیگه، اگه این الفاظ با حضور قلب باشه و نسبتاً تا یه حدی حضور قلب داشته باشه، یه آرامشی مگه نمیاره؟ اینا میگن آرامش نفس. یه وقت به جایی میرسی که نه، یه کلمه میگی خدا، یا حتی نمیگی خدا، تمام توجه قلبت به حق است، یه جوری به حق است که خیلی بالاتر از اون است که اون وقت باش عبادت میکردی. این یه مقام برتر است. یه وقت است روح در یک صفای معنوی است، یه وقت است قلب در یک صفای معنوی است. شما برادون پیش اومده یه زمانی میگفتید که خدایا اگه نمازم را با طمأنینه بخونم خیلی خوشحال میشم. یه وقت نماز دا با طمأنینه میخونی بازم انگار کمه، انگار به کار به استخونت نمیرسه، عمق جانت هنوز خدا ندارد. چون انسان درجه دارد. میگه اگه کسی دستگاه زندگیش اینطوری باشه، من و شما از پروردگارش بترس، نگران باشد که خدا رشدش داده، نگران خانه و زندگی و اسم و رسم نباشد، اینا رو رب نگیرد. اگه بتونه خوف از رب داشته باشد، هم بهشت نفس دارد و نفسش در یک آرامش قرار میگیرد، انشالله هم قلبش قرار میگیرد. بعد میفرماد تو وارد این صحنه بشو ببین این چند نعمت هست که خدا اومده است، دینی برای تو آورده است که تو بتونی از پروردگارت عبا داشته باشی، برای پروردگارت حریم ول کنی، حسن و بلحسن و مشت اکبر و اکبر و غلام میخوایی چه اینا کی هست؟ دل دقدقه پروردگار داشته باشید. میگه این چم نعمت هست که تو اگر بتونی دقدقه پروردگار داشته باشی، اون وقت در بهشت‌ها جنتان واردت کنی. بعد دیگه این جنتان را تفسیر میکنه که همطور من اشاره میکنم، زواتا افنا، دو ذات هست، دو ذاتیست بسیار سرسبز. بعد میفرماد که فیه ما عینان تجریان، دو چشم جاری هست، انشاءالله نگاه کنید میبینید. فبه ای بعد می فرماد فیه ما من کل فاکهتن زاجا، از هر میوه دوتا هست، یکی میوه بهشت نفس، یکی میوه بهشت قلب. اینا بحثایی است که انشاءالله میمونه در جلسه. نسال و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرته و اقرر عیوننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو بر آن قلب نازل کردی، خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن عزیز قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا، محبت و معرفت خاندان پیامبر رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار.
پروردگارا پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت عبادت به ساحت قدست از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب بعد از اسلام بزرگترین لطفی است که تو به بشریت کرده ای. خدایا این انقلاب را برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا توفیق سربازی و حفاظت از این انقلاب به ما عطا بفرما. الهی همچنان که مرحمت کردی و این انقلاب را به ما ارزانی داشتی، خدایا توفیق بده که آفاتی که این انقلاب را تهدید می کنند به دست ما زدوده شود. خدایا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و مؤید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این فقیه عالی قد، این مظهر جلوه غیب در موطن اجرایی جامعه را خدایا در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. خداوندا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.